همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. این بار با شما عزیزان سری میزنیم و ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی و با یکی دیگر از مفاخر این زبان آشنا میشویم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، شعر در سرزمین ایران در طول تاریخ در دل مردم و در میان نظام‌های حاکم همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. شعر با زندگی ایرانیان آمیخته است و همین آمیختگی موجب شده است که همواره در معرض کنکاش و قضاوت نقادان قرار گیرد. خدمت علم و ادب در ایران به زمانهای قدیم تا سال 331 قبل از میلاد، یعنی پایان سلسله هخامنشی میرسد. با حمله اسکندر به ایران و سقوط دولت هخامنشی، وضعیت ادب و دانش در قلمرو گسترده ایران دگرگون شد. اسکندر پس از تسلط بر ایران، هر آنچه از کتاب‌های علمی و ادبی ایران را پسندید، دستور داد که به یونانی ترجمه کنند و سپس اصل نسخه ها را با سایر آثار ادبی و علمی ایران نابود ساخت. هرچند که این کار اسکندر جنایتی در حق بشریت بود، اما نتوانست منجر به رکود علمی و ادبی ایران شود، چرا که با توجه به وجود اندیشمندان و ادیبان و دانشمندان بسیار ایرانی و همچنین قلمرو گسترده ایران، بزرگان این مرز و بوم از این بحران گذر کردند و با خلق آثار متعدد در تمامی حوزه‌های علم و ادب باز هم سرآمد روزگار خود شدند. ایرانیان در دوره ساسانی از نظر علم و تمدن و فرهنگ در سطح بالایی قرار داشتند و آثار و آوازه آنان به اقصا نقاط جهان رسیده بود. شکوفایی این دوران تا بدانجا بود که به اعتقاد بسیاری از محققان و اندیشمندان، بر تمدن و نهضت علمی اسلامی که از بزرگترین نهضت‌های علمی دنیا به شمار می‌رود نیز تأثیر گذاشته است. گرامی، شعر و ادب ایران نیز که قدمتی هزاران ساله دارد، در کنار سایر علوم و هنرها در این دورانها بالیده و شکوفا شده است. آثار ادبی به یادگار مانده از ادب ایران باستان به زبانها و خطهای رایج در آن ایام مانند پهلوی، اوستایی و آرامی است. با پذیرش دین مبین اسلام توسط ایرانیان، خط و زبان فارسی جای زبانها و خطوط رایج در آن روزگار را گرفت. شکوفایی شعر و ادب فارسی پس از ورود اسلام به ایران را میتوان از آغاز حکومت سامانیان برابر با اواخر قرن نهم میلادی به بعد دانست که برای ادبیات فارسی زمینه مساعدی را فراهم کردند، چرا که خاندان سامانی از جمله خاندانهای اصیل ایرانی بودند که بیشتر کوشش خود را صرف بزرگداشت فرهنگ ایران و ترویج زبان فارسی نمودند و شاعران و نویسندگان و مترجمان را بسیار تشویق می کردند. در حالی که امیران سامانی برای تحکیم موقعیت سیاسی و فرهنگی خود می‌کوشیدند و جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند، شرق ازبکستان کنونی، چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حدس زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری برابر با قرن نهم میلادی متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی، پزشک نامدار ایرانی، و ابو نصر فارابی، فیلسوف نامی، همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غرب اروپا، اندلس، مقارن بوده است. عزیزان، از زندگی، تحصیلات و چگونگی آمدن رودکی از سمرقند به بخارا در جنوب ازبکستان خبری در دست نیست. محمد اوفی که از جمله قدیمی ترین مؤلفان ایرانی است که از زندگانی او آگاهی داشته و سه قرن پس از او میزیسته، در کتاب لباب الالباب خود درباره رودکی نقل کرده است که وی در کودکی بسیار تیزهوش و باحافظه بوده، چنان که در 8 سالگی تمامی قرآن را از حفظ داشت. او از کودکی شاعری را آغاز کرد و صدایی خوش داشت و بسیار زیبا چنگ می نواخت. رودکی در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. آوازه مهارت رودکی در نواختن موسیقی و سرودن شعر به همه جا رسیده بود که امیر نصر سامانی که در آن روزگار امیر خراسان بود، او را به دربار و نزد خود فراخواند. در روزگار رودکی و حتی تا اواخر قرن 5 هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران شعر و موسیقی به هم پیوسته بود و شعر را جز با آهنگ‌های موسیقی نمی‌خواندند. آن دسته از شاعران که با موسیقی آشنایی نداشتند، برای رواج شعر خود و برای اینکه مورد توجه شخص مد شونده قرار گیرند، شخصی را برای ساختن موسیقی استخدام می‌کردند که به او راوی می‌گفتند. اما رودکی به این دو هنر بزرگ که لازمی شاعری در آن زمان بود آشنایی کامل داشت، بنابراین اشعارش را خود می‌خواند و موسیقی نیز خود می‌نواخت. با نگاهی به اشعار رودکی، حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار او در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت‌های رودکی است، چنان که هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهدی از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیاتی چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. از دیگر معلومات رودکی با استناد به اشعارش میتوان از آشنایی او به اشعار شعرای عرب زبان، ممارست وی در تاریخ ایران پیش از اسلام و ادبیات قدیم، آشنایی با مذاهب و اقوام گوناگون نام برد. پس از راهیابی رودکی به دربار سامانیان، او در زمره خاصان امیر نصر سامانی، دومین پادشاه سامانی، قرار گرفت و در اشعار خود به مدح آل سامان، به خصوص نصر ابن احمد، پرداخت و به نعمت و ثروت فراوان دست یافت. رودکی در مدت زندگی در دربار با بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی که وزیر سامانیان و اهل فضل و دانش بود آشنا شد و با فرهیختگان زمان خود چون شهید بلخی، شاعر و فیلسوف نامی قرن چهارم، و ابوالحسن مرادی دوستی و مراوده داشته. شهید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسایی و دقیقی از جمله شاعران همعصر رودکی بوده اند و رودکی در بعضی از اشعارش از آنان یاد کرده است. رودکی مردی توانگر بود و توانگری خود را نیز از طریق شعر و موسیقی به دست آورده بود. آنگونه که از تذکره ها برمی آید، حشمت و توانگری او در دربار نصر ابن احمد به جایی رسیده بود که هیچ شاعری را همسنگ او ندانستند. اما ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی، پدر شعر فارسی، به علت کهولت سن و نابینایی در اواخر عمر خود روزگار سختی را گذراند و بالاخره در سال 329 هجری قمری برابر با 940 میلادی در سمرقند درگذشت. برخی تذکره نویسان و محققان شماره اشعار رودکی را بیش از 1,300,000 بیت دانستند. این رقم در ظاهر مبالغه آمیز به نظر می رسد، اما با توجه به استعداد و توان شاعری رودکی و همچنین به نظم درآوردن اثر عظیمی همچون کلیله و دمنه، امر بعیدی نیست. اما امروز آنچه از آن همه شعر برای ما به یادگار مانده 960 بیت است که در کتاب‌های قدیمی نقل شده و بعضی از ابیات پراکنده آن در تذکره ها، جنگ ها و کتاب های لغت آمده است. از ابیات، قطعات، قصاید و غزل های معدودی که از رودکی باقی مانده به خوبی میتوان دریافت که او در فنون مختلف شعر استاد و ماهر بوده است. محققان و اهل فن معتقدند که اشعار او در قوت تشبیه و وصف، همچنین نزدیکی معانی به طبیعت کم نظیر است و شاید به همین علت بوده که بسیاری از شاعران هم عصر و یا پس از او سعی کرده اند چون رودکی شعر بگویند و یا ابیاتی از اشعار او را در شعر خود بیاورند. به اعتقاد بسیاری از محققان و دانش‌پژوهان، مهمترین اثر رودکی که همکنون جز ابیات پراکنده از آن در دست نیست، کتاب کلیله و دمنه منظوم است. کلیله و دمنه مجموعی از افسانه ها و حکایات هندی از زبان حیوانات است. این کتاب که نام اصلی آن پنج تنتره است، به وسیله برزویه طبیب به ایران آورده و توسط او به زبان پهلوی ترجمه شد که پس از او نیز عبدالله ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد. در دوران فرمانروایی نصر ابن احمد سامانی و به دستور او، کلیله و دمنه توسط ابوالفضل بلعمی وزیر وی به فارسی دری برگردانده شد و سپس رودکی آن را به فرمان ابو نصر سامانی به نظم کشید. از کلیله و دمنه منظوم رودکی تا کنون 115 بیت پراکنده به دست آمده است که ابیات نخستین آن چنین است: هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زهی چاموزگار. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو ایمن است. ابیات پراکنده‌ای که از رودکی به یادگار مانده است آشکار می‌کند که وی بجز منظومه کلیله و دمنه 6 مثنوی دیگر نیز داشته که از هر یک ابیاتی به دست ما رسیده است. دوستان و یاران همراه، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و ادامه سخن، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام بکام و خدا نگهدار.